اتفاقی که امروز داره میفته نمایانگر این هست که نظام قدرتی در ایران هنوز بعد از 30 سال همچنان سیاست های کهنه و نخنمای پیشین استفاده میکنه برای اقناع مردم و احیانا انحراف افکار عمومی در ایران و پیشبرد ماشین قدرت که به هیچ وجه به سود ملت و در نهایت به سود حتی این نظام موجود هم حرکت نمیکنه.
اشاره کردین به اقناعگری، چگونه؟ یعنی آیا بخشی از هدف برگزاری و پخش چنین دادگاه و اعتراف هایی قانع کردن و مجاب کردن مردم و افکار عمومی هست؟
بی‌تردید به همین ترتیب است. یعنی در طول این یک ماه اندی، قریب 50 روز بعد از انتخابات که اتفاقاتی که رخ داده در جامعه ایران و دستگیری‌های فله‌ای که رخ داده از سران فعالان سیاسی در نظام سیاسی کشور، حتی از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تا دوره خاتمی، افرادی که بازداشت شدن، همه به منظور پیشبرد یک سناریو بوده. یعنی علاوه بر اون سناریوی نخستین که پروژه کودتای انتخاباتی در واقع به یک تعبیری پیش می‌بره، در کنارش برای پایین کشوندن فتیله یا شعله‌های جنبش اجتماعی که امروز در خیابان‌ها در طول روزهای پس از انتخابات شاهد بودیم، برای کشوندن پایین شدت جنبش مردمی و اعتراضات و در واقع به نحوی کشوندن افکار عمومی به سوی همسویی با نظام قدرت و اینکه احیانا بتونن تطهیر بکنن عملکرد غیر دموکراتیکی که رخ داده، همه اهداف همین. یعنی به نظر میاد که سیاست از پیش تعیین شده و برنامه از پیش طراحی شده داره پیش میره. منتها نکته که وجود داره اینجا این است که آیا امروز هم به مانند سابق این پروژه با چنین هدفی و با چنین روش‌های قدیمی همچنان پاسخگوی نیازهای این بدنی قدرت و ماشین قدرت هست یا نه؟
آقای طایفی، من همین سوال رو از شما می‌پرسم.
الان قریب بیش از 13 میلیون کاربر اینترنتی در کشور است. علی‌رغم فیلترینگ شدیدی هم که در کشور داره رخ میده، ولی همین کاربران اینترنتی اگه 13 میلیون رو در کنار 17 میلیون خانواده‌های ایرانی در واقع ما محاسبه بکنیم، می‌بینیم که بخش بزرگی از جامعه ایرانی امروز به نحوی با مدیاها و رسانه‌های دیگر غیر حکومتی در داخل و خارج از کشور در ارتباط هستند. و لذا به نظر نمیاد که امروز به مصداق دوره‌های قبلی که صدا و سیما تنها رسانه انعکاس اخبار به اطلاعات برای مردم بوده، امروز بتونه این پروژه خوب پیش بره. در نظر داشته باشیم ممکنه به طور موقت برخی از افکار عمومی، حالا از لایه‌ها و اقشار مختلف، به ویژه کسانی که امروز تماشاگر هستن و منتظر پیشرفت این حرکت و جنبش هستن تا ببینن چجوری میتونن خودشون رو ملحق بکنن یا احیانا تردید دارن در پیوستن به این جنبش، این حرکت ممکنه وقفه‌های ذهنی یا تردیدهایی بر اونها ایجاد بکنه. ولی بعد از واکنش‌های جدی که یک از طرف جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور و نهادهای سیاسی و نهادهای دینی در کشور که ناظر بر قدرت هم هستند، اینها اگر واکنش‌های خودشون رو به طور مستمر در جامعه انعکاس بدن و منتشر بکنن، خواهی نخواهی اثر خودش رو بر این خواهد گذاشت که میزان شدت اثرگذاری و تأثیرگذاری این پروژه نمایشی و سخیف و عقب افتاده یا واپسگرانه رو در واقع به نحوی رسوا کنند. قدرت در نظام سیاسی امروز به شدت دستخوش بحران است. مشروعیت سیاسی و دینی و مشروعیت سنتی خودش رو به شدت از دست داده.
آقای طایفی، ممکنه در کنار اهدافی مثل اقناعگری و مجاب کردن یا پاسخ دادن به ابهاماتی که در ذهن بخشی از افکار عمومی هست، هدف ترس آفرینی و ایجاد ترس و وحشت هم مد نظر باشه؟
پیش از اینکه بحث ترس باشه، قاعدتا وقتی از ابزار اطلاعاتی دارن استفاده میکنن، پروژه‌ای نیست که لزوما برای ارائه باشه، بیشتر برای افشاگری است. افشاگری به روش‌های همون کهنه‌ای که عرض کردم، یعنی انتصاب وابستگی افرادی که فعالان سیاسی و سردمداران یا رهبران سیاسی به اصطلاح اونها این جنبش بودن به عوامل خارجی، به موساد، به نمیدونم عوامل انگلیسی و نیروهای دشمنهای فرضی که همواره برای سرکوب و تطمیع و ارعاب و همینطور توجیه وضعیت موجود از اونها بهره برداری و یا سوء استفاده شده است. در حالی که به نظر میرسه که امروز این جنبش لزوما پیروی نمیکنه از کسانی که امروز در دادگاه میان. سردمداران اصلی که امروز در دادگاه ها به عنوان مثلا آقای اتریومفر، آقای میردامادی، آقای رمضان زاده و افرادی از این دست، حتی جناب افتحی، وقتی میان در پشت تریبون، حتی با همه فشارهای روحی روانی که مسائل رو ناگزیر از اعتراف میشن و به نظر میاد که غیر واقعی باشه و شواهد هم نشون میده، چون تناقض‌گوه زیادی هم در درونش هست، حتی اگر این صحت هم داشته باشه، مردم و این جنبش به دلیل اینکه لزوما وابستگی به این افراد هم ندارن و لزوما رهبری رو از اونها هم الهام نمیگیرن، به نظر میاد این حرکت همچنان به قوت خودش ادامه خواهد داد.